بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه هفتم دوره تخصصی تبیینی کارآمدی اقتصادی با موضوع تصویری سازی از نظم نوین جهانی، استاد مهدی زاده، خرداد 1402.
اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون ان الله هو السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. عرض کنم موضوعی که محضرتون هستیم دو تا نکته داره، یکی مسئله تصویرسازی و یکی هم مسئله نظم نوین جهانی. از مسئله تصویر اگه عرض کنم خدمتتون و اهمیت تصویرسازی، آره باید یه تلاشی بکنید، یه صبری بکنید تا صدای ما بلند شه. بیشتر توضیح ندم. عرض کنم که مسئله تصویر یکی از موضوعات مقفول در فعلن معاصر ما ایرانه. میشه گفت که فرهنگ اگر دیوار به دیوار علم حرکت میکنه، علم با مفاهیم کار میکنه و فرهنگ با تصویر. و یکی از قفلت‌های بزرگ جریان مذهبی در حداقل توی سه دهه اخیر، حالا فرض کنید تا انقلاب خوب اومده باشیم، ولی بعد انقلاب سه چهار دهه اخیر، یکی از ضعف‌های بزرگ ما توجه به مفهوم تصویر و خلق تصویره. قالب دوستانی که اینجا هستن همه طلبه هن؟ همه دانشجو هن؟ خب پس دوتاشه مخلوطه، اختلاطه، وحدت نیست. عرض کنم که دیدید دیگه، ما به راحتی، حالا ما طلبه ها خیلی بیشتر مبتلاییم به این موضوع اخیراً، ما یه رساله فقهی می نویسیم که موضوعش باید و نباید قانونی و حکمه. خیلی هم خوشحالیم از این که اینو نوشتیم. اخیراً در دوره اخیر که فضای ما هم رسمیتی پیدا کرده، از اینکه یک رساله مفهومی بنویسیم، مثلا یک مقاله علمی پژوهشی جزئی بنویسیم، بازم خیلی خوشحالیم، احساس میکنیم کارمون رو انجام دادیم. در حالی که بدنه جامعه نه با مفهوم زندگی میکنه نه با قانون. شما برید توی شهرستان ها بگید قانونش هست، میگن قانون چیه، روندش چجوریه؟ مردم سعی میکنن نهایت فاصله را از لایه باید و نبایدی داشته باشن. آدم دلش میخواد توی این وسط زندگی کنه. احیانا حتی اگر قانون خیلی هم به نفعش هم باشه، سعی میکنه خودش رو تو اون چارچوب نندازه، تو بوروکراسی چرخه و چرخدنده های قانون. چرخه دقیقیه، یه دقتی میخواد. آدم ها سعی میکنن توی یک وضعیتی زندگی کنن که نیازشون به دقت در پایین ترین سطح ممکن باشه. هیچکی ریسک زندگی در چارچوب های قانونی رو دوست نداره، ولو اینکه به نفعش باشه. کمن آدم هایی که دیدید، واقعا اطرافتون دیدید دیگه، آدم هایی که سعی میکنن در پر اطلاع از روندهای قانونی زندگی بکنن و از اونا استفاده بکنن، خیلی کمن. آدم هایی که حوصله روندهای دقیق علمیو دارن هم خیلی کمن. یعنی چند درصد از مردم به نظرتون حوصله دارن توی فرایند علمیشون، حتی توی مثلا فضای دانشگاهی؟ خیلی ها فرار میکنن از نوشتن یه مقاله علمی، درسته؟ و درآوردن یه مقاله علمی رو یه کاری میدونن که زوریه، تمام تلاششون رو میکنن که تا جایی که ممکنه با یه یادداشت سر ته قضیه هم بیاد و لازم نباشه به چارچوبه های مقاله علمی تن بدن. حاضرن یه پروژه مثلا عملیاتی انجام بدن، یه یه لکچری یه چیزی ارائه بدن ولی مقاله رو ننویسن. آره یه کاری دیگه ای انجام بدن که اینو ننویسن. علتش هم اینه که این دو سریه که مردم توش زندگی نمیکنن. اما در مقابل به راحتی اگه اون موضوع رو تبدیل به فیلم بکنید یا تبدیل به رمان بکنید، تبدیل به قصه بکنید، آدم‌ها درگیرش میشن. وقتی یه چیزی تبدیل به تصویر نمیشه و تصویرش واضح نمیشه، مردم توش هم زندگی کنن متوجهش نمیشن. شما چیزی که انسان ها توش دارن زندگی میکنن، اگر شروع بکنید تصویر بسیار زیبا ازش درست کنید، ولی اون که افتضاح باشه، مردم به راحتی توش زندگی میکنن. و اگر برعکس یه مسیر زندگی معمولی که آدم ها دارن شروع بکنید یک تصویر انتقادی بهش بدید، بعد از یه مدت میخوان از خفگی بترکن. الان تحلیلی که ما داریم اینه که ایران یه وضعیت متوسط رو به بالایی داره، ولی تصویری که داریم از ایران در ذهن خودمون بستش میدیم تصویر پر انتقادیه. لذا این وضعیتی که متوسط به بالای در کل جهان، بلکه تو بعضی جاها خیلی خوب داره پیش میره، بعضی چیزایی که ما توی ایران از دنیای مدرن درست کردیم، خود مدرنا حال ندارن انقدر بسازنش که ما داریم میسازیمش. با این دقتی که مثلا بعضی چیزا رو ما داریم توی شهرامون داریم خلق میکنیم، بعضی از قطعات فنی که اینجا داره خلق میشه تو اروپا اینجوری خلق نمیشه. نمیدونم دیدید تو صدا سیما هنوز وقتی میخوان یه استدیوی مثلا رادیویی بزنن، حتما آجرای آکوستیک که الان فکر کنم دونه 200,000 تومان باشه رو دیوارش کار میکنن، در حالی که برید خارج مثلا ایران توی فضای رادیو تو اتاق شیشه ای یه دونه استدیو میزنن، دوتا یه چیزایی مثلا این جعبه تخم مرغای ما که صدا رو بازتابش رو چیز میکنه دیگه، غیر تابشی میکنه، یه دونه گلدون هم میزنن، یه گلدون بزرگ هم میزنن که اونم صدا رو بخوره از توی فضا. میگن ولش کن که بیشتر از این دقت نمیخواد. یه میکروفون متوسط هم میگن که اتفاقا بازتاب صدا نگیره. بعد ما میریم دقیق ترین میکروفون، دقیق ترین فضاهایی که اصلا آجراش با یه دقتی. میگن چرا ما از اینا میسازیم خودشون نمیسازن؟ خیلی ما انگار دقیق تر دنبال اینیم که اون شیئی که به اسم تکنولوژی مدرن رو ما پیاده بکنیم. و این خیلی الان رایجه. حتی به نظرم ما خیلی سفت گرفتیم، خیلی سخت به خودمون میگیریم برای اینکه تکنولوژی رو با دقت ازش استفاده بکنیم. اما چرا با این همه جزئیاتی که الان داره رعایت میشه، دولت‌ها خیلی هنوز دارن مداخله میکنن و سعی میکنن مواظبت کنن که درگیری شکل نگیره؟ چرا با در این حال ما با این همه جزئیات مراقبت، با این همه کنترلی که وجود داره، ولی خودمون احساس میکنیم چقدر وله؟ اینا برمیگرده به قدرت تصویر. تصویر خیلی چیز قدرتمندیه. عرض کنم بهتون که موضوع تصویر حداقل توی سده اخیر اونجاییه که فرهنگ رو از علوم انسانی جدا کرد. اصلا این چیزی که شما میشناسید به اسم علوم فرهنگی، مطالعات فرهنگی امثال اینها، اینا اون سلول واحدشون که امکان شکلی مطالعات فرهنگی رو جدا میکنه از بقیه علوم اجتماعی و ظرفیت‌های سابق، اصلا خود مفهوم تصویره و توجه به این مفهومه. خب این قضیه توی دنیای اخیر، توی فضای اخیر ایران بیدلیل و خیلی برای منم واضح نیستش که کی و کجا کشته شده وسط راه. ما نفهمیدیم، جنازه‌ش هم مثل اینکه گم شده. یه کتابی داره دکتر مهدی حائری یزدی، پسر مرحوم مؤسس حوزه، اون پسرشون شیخ مرتضای حائری که خبرگان قانون اساسی بود، نه اون یکی پسرشون که آمریکا زندگی میکرد، استاد دانشگاه در آمریکا بود، و تنها سفیر ایران در آمریکا بعد انقلاب، که بازه زمانی قبل از دانش جاسوسی ما سفارت داشتیم، میگه او یک کتابی داره راجع به تصور و تصدیق. تصور و تصدیق میدونی که مفاهیم پایه فلسفیه توی فضای فلسفه قدیم که ابن سینا جعلش کرد و خیلی فضا رو شسته رفته کرد توی فضای فلسفه. او تصور و تصدیق رو وقتی میخواد کتاب بنویسه یه عنوان فارسی میخواد بذاره رو تصور و تصدیق. تصور رو میگه آگاهی و تصدیق رو میگه گواهی، یعنی میگه اصل آن چیزی که به اسم آگاهی ما میشناسیم همون تصوره. اگه تصویری خلق بشه آگاهی متولد شده. آگاهی، اسم کتاب آگاهی و گواهیه. کتاب راجع به تصور و تصدیق فلسفیه، اسم کتاب فارسی خواسته بوده گذاشته آگاهی و گواهی. خلاصه این موضوع خیلی موضوعه. خب وقتی موضوع تصویر پاش میاد وسط، مسئله اصلی روایت و داستان و قصه و رمان و پای اینا باید بیاد وسط. و اگر میخواهید فرهنگ در جامعه شما در جریان باشه، باید جریان علمی شما که حوزه علوم انسانیه اهل نوشتن قصه هم باشه. میدونید ما تا قبل از رضاخان تصویرمون از عاشورا رو از ادبیات نمایشی تعزیه یا پرده‌خوانی و امثال اینا به دست می آوردیم. رضاخان وقتی فضا رو محدود کرد، ما خواندن روزه رو به منبری و روزه‌خوان سپردیم، گفتیم شما دوتا با همدیگه این تصویر رو بدید. همه امیدمون هم این بود که خب این بازه زمانی رضاخان تموم میشه و ما دوباره شروع میکنیم برای مردم کل ماجرا رو میگیم. حالا فعلا تا وقتی رضاخان هست اینو به شکل کوتاه و روزه گریزی بخونیم، و اما متاسفانه بعدش خیلی ادامه ندادیم. انقدر که بعدش دیگه الان حرف از این زده میشه که تعزیه ها به درد نمیخورن، آدم خندش میگیره. مگه میشه ادبیات نمایشی به درد نخوره؟ ممکنه شما بگید که تعزیه های ما ضعیفه، قصه هاش خوب نوشته نشده، باید دوباره بنویسیمش. ولی یعنی چی که ادبیات نمایشی نداریم ما؟ چرا؟ من یادم به مادر بزرگ من به ما میگفت به مادرتون نگید مامان، بگید مادر. گفتیم چرا؟ گفتش که به خاطر اینکه مادر لفظ آل محمده. تو روستای ما خیلی تعزیه جدی بود. ما توی روستاهای طالقان، روستای ما حسینیش اصلا حسینیه تعزیه است، یعنی طراحی شده برای برگزاری تعزیه. یه حسینی بسیار قدیمی. بعد من میگفتم که عزیز این لفظ عربیش که میشه اوم که، بعد تازه متوجه میشد که این فارسی بود، اصلا لفظ عربیش اصلا این نیست. اینقدر درون اون تعزیه زندگی میکردن اینا، چون خیلی هم زنده بود توی روستای ما تعزیه، و تعزیه خونهای خوبی داشت. چند تا از تعزیه خونهای خیلی معروفه مثلا نسل قبل ایران، همینه که مثلا در 70-80 از دنیا رفتن، مال روستای ما، مثلا احمد زرجوستانی که آدمه، حتی مثلا بعضی از نسخه های تعزیه ایران که الان مثلا تو خانسار خونده میشه، مثلا از مثلا حسینی ما تعزیه چه دستش رفته بود. لذا خیلی زنده بود اونجا، چند نوبت در سال هم توی قمری خانده میشد، هم شمسی خانده میشد تعزیه محرم، هم مثلا شهادت امام صادق تعزیه امام صادق دارن. در طول سال همینجوری در جریان آخر هفته ها تعزیه دارن، تعزیه های مثلا عاشورا تعزیه امام حسینشون 4 ساعته، ولی در طول سال هم چند تا 1 ساعت و نیمه دارن. و تعزیه خونایی که تعزیه هاشون رو حفظن و مردمی که تعزیه ها رو حفظن با اشعار تعزیه با هم حرف میزنن. یعنی مثلا یه تیکه‌ای داره، ما هم انقدر فیلماشو بچه‌ها تو خونه ناکن حفظشیم ولی انقدر نرفتیم. اون شب عاشورا، اون لحظه‌ای که شمر میخواد بیاد امان نامه بده به حضرت عباس، مثلا با احتیاط میاد امان نامه رو میده، بعد حضرت عباس که اینو پاره میکنه، اما نامه رو پاره میکنه، این شمر عقب عقب میره از عصبانیت حضرت عباس، بعد دستشو میگزه میگه که از جرأت تو الله اکبر، از جرأت تو الله اکبر. بعد این جزء ضرب المثلای دهه، مثلا وقتی میخوان بگن یکی خیلی کار بزرگ خطایی کرده و چه جرأتی کرده، همین اینو میگن. بسیاری از تعابیر رایج توی ده تعابیر تعزیه شونه، چنانچه که همه جای دنیا ادبیات نمایشی همچ کار کردیو داره دیگه. ببین شما وقتی میرید میبینید که بعضی از روشن فکرای ایرانی مثلا هی تعابیری از یه دیالوگ یک نمایشی رو تکرار میکنن و میگن به قول مثلا فلان، من خیلی هم بلد نیستم، فلان کسک در فلان فیلم مثلا یه جمله رو نقلش میکنن، مثلا به قول پدرخوانده چیه در نقش پدرخوانده در فیلم پدرخوانده، مثلا اون یه جمله‌ای داره بعد اون جمله رو تکرار می‌کنه. چرا چرا من نمیتونم بعدش به حفظ کنم و نگرش کنم؟ چون من ادبیات نمایشیشو ندیدم. ولی ادبیات نمایشی در فرهنگ مرکزه، رمان در فرهنگ تو مرکز نشسته. اگر توی ادبیات نمایشی شما نداشته باشید، تو راهپیماییاتون شعاراتون قوت نداره. یعنی شعار همیشه نقاط اوج پر قوت ادبیات نمایشیه و وقتی شما شعار جدا می نویسید و میده تو راهپیمایی می خونید ارتباط نمی گیره. یعنی شعار همیشه پس از رمان و شعر و حماسه میاد. یعنی باید یه مثنوی باشه که یه قصیده ای باشه ماجرا رو توضیح بده، بعد 5 تا کلمه ای که به قول امروزی ها هشتک اون کلمه است در بیاد و من اونو بردارم ببرم شعارش کنم. اگه این نباشه، به همین دلیل هم است که شعارا در راهپیمایی شاید یکیش این باشه که جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی ادبیات نمایشی ضعیفی داره، ادبیات تصویرسازی ضعیفی داره. یکی از یه چیز دیگه هم بگم خدمتتون، یکی از قدیمی ترین بحث ها در یه موضوعی هست توی فضای علم به اسم نظریه ادبی. طلبه ها میدونن ما توی منطق یه جایی داریم به اسم زبان توصیفی، مقوله های توصیفی، مثل قضایای حملیه شرطیه. قضیه حملیه چجوریه؟ میگیم که میز مثلا زرد است، زردی رو نسبت میدیم به این میز. یه وقت میگیم که اگر فلانی بیاد ساعت 2 کلاس هست، از یه شرطی است، قبلی حملی است، این یکی شرطی است، اگر آنگاه داره. بینا میگن ادبیات توصیفی. منطق یکی از کارهایی که انجام میده اینه که توصیف کردن ما رو کنترل میکنه به بهترین شکل انجام میده. یه بخش دیگه این منطق داره به اسم ادبیات انشایی. مثل چی؟ اونجایی که امر میکنیم، اونجایی که تمنا میکنیم، جایی که نهی میکنیم، جایی که طلب میکنیم. نظریه ادبی برای یه چیزی خلق شده که توصیفه، ولی تو انشا اینجوریه که وقتی که یه جمله انشایی میاد، بعدش من کنده میشم که برم اون کار رو انجام بدم. حالا یا امره، من احساس بکنم که خب اگه اینو عمل نکنم چی میشه، مجازات میشم، پس میرم انجامش میدم، یا تمناه، یا انواع اقسام مثلا قضایای انشایی که صورتشون منو به حرکت میخواد با وابه داره، منو دعوت به یه کاری میکنه، به قول مطلبا اندعاس در ما ایجاد میکنه. نظریه ادبی میدونید مسئله شون چیه؟ اون قدیمی ترین سوال نظریه ادبی از ارسطو تا الان هم این سوال زنده است. سوالش اینه، بعضی موقع توصیف میکنیم ولی کنده میشیم که یه کاری انجام بدیم، این دیگه چیه؟ مثل چی؟ شاه غزنوی، شاه اشراف کم داره به پای تخت خودش؟ کامل داره. رفته بیرون بر نمیگرده، هر کاریش میکنن برگرد، پادشاهی بر نمیگرده. میرن رودکی رو صدا میکنن، رودکی میاد شعر میخونه، مثلا بوی جوی مولیان آید همی، میگن شاه لباساشو عوض نکرد برگشت. چرا این اتفاق افتاده؟ یه توصیفی داره رخ میده که اون توصیف منو میکنه که برم. این که کنده شدن که صفت انشا بود، این جمله که چیزی نگفت، بایدی نگفت، مگه به شاه باید میشه گفت؟ مگه از شاه که نمیخواد بیاد مگه میشه خواهش کرد؟ هیچ کدوم این کارا رو نکرده، ولی آدم، ولی شاه کنده شده. و اگه تنها نقطه‌ای که میشده با شاه حرف زد، تنها امید گفتگوی با شاهان، شعری بوده که درون خودش کارکردی مثل کارکرد بویه جویه. سعدی با همین حرف میزنه. فردوسی با همین دوباره ما مردم ایران رو ایران کرده. بایدی به ما نگفته که یه تصویری به ما داده تو شاهنامه که ما دوباره ایران شهر شدیم. هیچ ملتی بعد از اسلام دوباره خودش نشده الا ایرانی ها. وقتی میدید تو عقبه میگید کار فردوسی. همه میگن هیچ چیزی به اندازه فردوسی توش پررنگ نیست و هیچ کسی، هیچ ملت دیگه فردوسی نداشت که اونا رو دوباره بهشون یه هویت بده و این هویت درون اسلام مونده. ببینید مصری ها تمدن، ببینید ما سه دوره تمدن داریم، یه دوره اخیرم اضافه بکنید چهار دوره. دوره اول دوره که از بین النهرین شروع شده 5000 سال پیش و یه رقیبی پیدا کرده به اسم مصر، دوره رقابت این دوتاست. دوره دوم ایران رومه، دوره سوم شرق اسلامی و غرب اسلامیه، یعنی بغداد اندلسه. دوره اخیرم که دوره مدرنیته است که دیگه همه رو بلیده. در دوره مصر یکی از نقاط تمدنه، ولی وقتی اسلام میخورتش زبانش هم عوض میشه. ما ایرانی ها سه بار زبان عوض کردیم ولی فارسی موندیم. سومیش هم مدیون فردوسی. دوره اول زبان اول فارسیه که زبان دوره هخامنشیانه. دوره دوم زبانیه که بهش میگیم زبان پهلوی که مال زبان دوره ساسانیانه. دوره سوم این فارسیه که ما داریم. و تصویر و تصویر و تصویر، چقدر بگم از تصویر؟ من میتونم همه وقتمو بذارم فقط راجع به این حرف بزنم. مثلا مسئله من تصویره، مسئله من ول کردن تصویره. اینکه یکی از مراجع ما چند سال قبل و بعضی از روحانیون توی این دهه، یکی دو دهه قبل برگشتن گفتن این علم و کتل چیه، این آهن سرد. من گفتم تو نمیبینی سرو و که نماد ایستادگیه و مرغ باغ بهشت و که روی هر، و من اینو گذاشتمش رو دوش مردمی که اسمشون لاته و اینا رو آوردم اینا اومد. تو نمیبینی داره چه اتفاق، چه تصویری از یک جهان متمایز، از دنیایی که داریم توش زندگی میکنم باید، تو نمیبینی اینو اسمشو میذاری آهن سرد؟ و آهن رو لین کردن در دنیای قدیم همه ی هنر بوده. بله؟
لات که
میفهمه چی هست؟ لات میفهمه. حالا خود همین که چرا اون میفهمه، چرا میاد زیرش؟
اون به خاطر زورنمایی.
نه، شما تو دوره زندگی میکنید که اهل تصویر نیستید و نمیدونید در دنیای قدیم چقدر مردم با تصاویر زندگی میکرد. هنوز برید سراغ پیرزن پیرمرد ببینید چقدر ضرب المثل فقط حفظن. زبان و ادبیات خیلی زنده است و این ضرب المثل ها اینجوری دیدید جوانای امروز با هم دیگه شعر حفظ کردن، کل کل کردن با هم دیگه، اینا کل کل نیست، اینا خود فرهنگه. ببینید قدیم مردم سواد ندارن کتاب بخونن، شعر حفظ میکنن. برید در موسیقی خراسان شمالی، اینا باید شبها گندمی که درو کردن رو شبها باید خرمنشو بکوبن چون خیلی گرمه. میدونید چجوری اینو میکوبیدن؟ مثل الان لامپ نبود، پروژکتور نبوده که. نفر اول شروع میکرده به خوندن، یه بازه زمانی خوندن این کش پیدا میکرده تو تاریکی مز، یه دونه فانوس دوتا فانوس داشتن. کارش که تموم میشده این مثلا یه ذره کاه ریخته میشده اینجا، نفر دوم میفهمیده که باید کارشو شروع کنه تو اون تاریکی، و نفر سوم و نفر چهارم. موسیقی کار خراسان شمالی توی درو موسیقیه که باهاش میفهمن کار نفر بعدی چیه. یا ما یه چیزی داریم به اسم واره، شیرواره، مال زنا بوده، مثلا توی روستاهایی که هر خانواده مثلا 5 تا دونه گوسفند داره، خب 5 تا گوسفند مگه چقدر شیر میده؟ اینا میومدن 10 تا با هم میشدن، میشد شیر 50 تا گوسفند هر هفته به یک خانواده تعلق میگرفته، بس دیگه بر وزن داشته. بعد یه دیگایی داشتن بهش میگفتن دیگ شیرواره، این دیگ مدرج بوده، درجه 1 درجه 2. تو روز چقدر شیر میده؟ این شیر جمع میشه، هر درجه ای که جمع میشده یه بیت شعر داشته، یه چند بیت شعر داشته که توش میگفته باهاش چی میتونی درست کنی، تکلیفت آخر هفته نسبت به بقیه چیه. مردم بسیار زبان وابستن و الان نگاه نکنید که ما انقدر آره خطوط اولیه که شکلی هستن، البته دیگه زبان میخی اولین زبانیه که دیگه از خطوط از زبان شکلی داره خارج میشه. پس ماجرای تصفیه خیلی مهم چی؟ نمال بین و نهرین. خط میخی تقریبا تا 2000 سال پیش خط اصلی علم محسوب شده، اولین خطی بوده که از اشکال خودشو خلاص کرده. خب خیلی بخونید راجع به زبان. اگر میخواید کار فرهنگ بکنید، کار فرهنگ تصویر احتیاج داره و تصویرم چندین مدل تصویر داریم دیگه، ولی مهمترین تصویر، تصویر در حال حرکته که بهش میگن روایت، رخدادهایی که توالی دارن و توشون یه حرکتی رخ میده. توی هر داستان، توی هر روایت یک پیرنگ اصلی وجود داره، یک جهان اصلی وجود داره که شما خلقش میکنید و کشمکش های معمول زندگی رو میریزید توی اون و آدم ها زندگی کردن درون اون جهانی که شما درست کردید رو تجربه میکنن.
به عبارت دیگه خود حرفتون میشه که به جای نوشتن و جمع‌آوری بعد از بعضی از کتابایی که توسط دفتر بعضی از مراجع منتشر میشه توی ایام‌های خاص، از این اون رو بدید فیلم بسازید.
حالا فیلم یکی از قالب هاست، معمولا قالب اصلی هم محسوب نمیشه، قالب روزمره، قالب داستانه، داستانی که حالا اینقدر قوام پیدا بکنه که من بسازمش، بعد از اینه که یک ادبیات داستانی گسترده اینقدر ورز میده یه داستانو توی جامعه، اینقدر میبرتش تو کشمکش های مختلف. خیلی حالا اینجا حرف برای گفتن زیاده، یک پیرنگ و بدو بدو نمیشه فیلمشو ساخت، باید بره بهترین کشمکش زندگی که اون پیرنگ رو به درستی نشون میده پیدا بکنه. باید انقدر توی اون پیرنگ قصه و کشمکش نوشته بشه تا بهترین حالتش پیدا شه. خاطر همین ادبی این که آقای خامنه‌ای اینقدر اصرار داره برای اینکه ما دفاع مقدس رو بنویسیم، انقلاب رو بنویسیم، اینا واسه اینه که اینا سرمایه های فرهنگی یک جامعه. بعد یه جمله داره خامنه‌ای میگه که من امید دارم یه روزی بالاخره رمان نویسای اینا بیان. یعنی اینا تازه خاطره نویسیه، هنوز ماجرای رمان نویسی شروع نشده. به هر حال این ماجرا یک ماجرای خیلی مهمیه و کاش هرچه زودتر توجه ما به این شروع بشه. کاش به جای این پست های پرنفرتی که وا اسلاما وا فلانایی که فقط کلمات شما نباید پر از نفرت باشه، پر از شعار باشه، کلمات شما باید پر از روندهایی باشه که من مثل بوی جوی مولیان آید همین یا بهش شائق میشم یا دارم ازش منزجر میشم. فرایند انزجار یک حالته، نباید این جملتون باشه، باید حال خروجی از جملتون باشه. نباید نفرت رو کلمش رو نوشت، نفرت باید حال خروجی از اون متن باشه. و البته جامعه ای که یک نفرتی رو به دست میاره اون رو شعار خواهد داد و یک لذتی رو بپذیره اون رو شعار خواهد داد، ولی شعار باید به شکل طبیعی خلق بشه. فرایند خلق طبیعیش هم فرایند داستانه. توی یک فرایند داستان میل و نفرت های جامعه شکل میگیره. خب ما اینقدر از ما جریان حزب اللهی و طرفدار انقلاب اینقدر بی توجه شدیم به تصویر که متوجه نیستیم که طرف مقابلمون هم داره تصویر خلق میکنه. یک چیز خنددار براتون بگم ولی اینقدر رایجه. میدونید میدونید ها، فقط میخوام این چیزی که شما میدونید و با تعجب بگم بهش فکر کنید. میدونید صدا سیمای شما، میدونید سینمای شما تنها چیزی که سانسور میکنه صحنه های وقیح اخلاقیه و تصاویر دست نخورده داره به مردم ایران منتقل میشه؟ باورتون میشه؟ باورتون بشه کسی حواسش نیست که تصویر چه قدرتی داره، کسی حواسش نیست که قصه چه قدرتی داره، کسی حواسش نیست که فرهنگ ناموسش و کانونش قصه است. میدونید آینده‌ای که غرب به اسم نظم نوین جهانی میخواد بسازه رو الان شما همتون تصویرش رو دارید، دوست دارید. اگر کسی بگه آینده ایران اونوری نمیره، همتون به هم میریزید. میدونید همتون دیدیدش. نظم نوین جهانی یه نظم سیاسی که توش یه سری ابرقدرت مثل غول وایسادن میخوان چنگ بندازن نیست، یه چیزیه که همتون همین الان دارید توش زندگی میکنید و برای زندگی کردن در آینده بهترش دارید لحظه شماری میکنید و دارید خودتون آماده میکنید. چند تا آدم اینجا داریم که مثلا بالای 3-4 هزار تا فالوور دارن؟ مثلا تو اینستاگرامشون تا وقتی بود 3-4 هزار تا داشتن، یا توی همین ایتامیتایی که الان هست مثلا هولوش 1200-1300 تا دارن. شما خیلی آینده رو بهش نزدیکید و دوستش هم دارید و الان اگه فالووراتون ازتون بگیرن خیلی هم اذیت میشید. اتفاق نیفتاد، ولی وقتی اومدید بیرون، ولی وقتی اینستاگرام بستن یه مدتی گیج میزدید که حالا من باید چیکار کنم، کار بعدی من چیه، من تو این جهان بلدم کار فرهنگی کنم. 13K رو نگه داشتن کار روزمره است، پس زندگی روزمره تون بوده. شما یک تولید کننده محتوا در روابط رو به آینده بودید. کسی که الان داره میگه میخوام یه کاری استارتاپ کنم، چیو داره استارتاپ میکنه؟ میدونید استارتاپ یعنی چی؟ استارتاپ اینه، جملهش خلاصش اینه: قصه خودتان را از نو استارتاپ کنید، قصه مورد علاقه خودتان را از نو تبدیل به کسب و کار کنید. وقتی میرید سر کلاس کسب و کار میگن اگه در آینده ماسپندی باباتون هم میخواید ادامه بدید، ولی باید از نو استارتاپش کنید. از نو یعنی کجا؟ چرا باید ماسپندی رو دوباره استارتاپ کنمش؟
بستری که من میخوام.
جهان جدیدی در حال اومدنه که ماسپندی در جهان قبلی سر پا بود، ولی تو جهان جدید باید از نو بهش فکر کنید چجوری سر پا بمونه. من سابقه بر این داشتم منبر میرفتم، حالا الان 4000 تا فالوور دارم. من خودم رو تو جهان اینا استارتاپ کردم. منبر الان من اینجاست. من این جهان رو پذیرفتم. نمیگم نپذیرید، نمیگم هم بپذیرید. سوال اصلیم الان اینه: میدونید جهانتون داره عوض میشه؟ حواستون هست؟ میبینید جهانه رو هم میبینید یا فقط خودتون رو میبینید؟ یعنی چشتون اطرافتون هم میبینه یا فقط جلو پاتون رو میبینه؟ انقلاب اسلامی مگه نمیگه مرگ بر آمریکا؟ خب این جهانه رو جهان امتداد جهان آمریکاییه. کجای این جهان؟ یعنی این جهان چه شکلی قراره بشه؟ بعد ما چه شکلی میریم توش؟ ما توشیم. مگه مرگ بر آمریکا نبود؟ ما که توشیم. بریم یه لایه بالاتر. ایتا چیزی غیر از تلگرامه؟ فقط سروراش تو ایرانه، روابطش که همونه، که فوقش یه پراید از بنز اوناست. من یه سوال میپرسم ازتون: اگه یه روزی تو آمریکا رو به یک مقصد معنوی یه چیزی شبیه به راهپیمایی اربعین رخ بده و آمریکا مجبور شوش تم بده، شما احساس پیروزی میکنید یا شکست؟ رو به یک هدف معنوی، هدفی فارغ از بیرون از دنیایی که مدرنیته طراحی کرده واسه مردم. آره، یعنی هدفی که میخواد بیرون از دنیا زندگی کنه، میخواد روابط پر از حب و محبتی که انسان‌ها با هم دیگه دارن رو بعدم اونام بفهمن که به تقلید از اربعین این کارو کردن، خوشحال میشید، میگید ما بردیم، ما نفوذ کردیم. به نظر شما الان آمریکا از این که ما یه پلتفرم مثل پلتفرم اونا رو آوردیم اینجا فقط سروراشو نگردشتیم خوشحال یا ناراحته؟ چرا باید ناراحت بشه؟
چون ما هیچ تغییری ندادیم،
چون تنها چیزی که اون خلق میکرده دیتا، بیگ دیتا نبوده که، داشته روابط مدرنو میآورده و ما خودمون روابط آوردیم.
یه چیزی از تلگرام بهتر میاره،
ایتای ما هم دیگه
رو از چشمون
میاد. حالا فرض کن اصلا نیاد، مثلا 20 سال آینده همین جوری شبیه به هم بریم، با تو اون روابط دارید زندگی میکنید، در اصل شما آمریکایی اسلامی دارید میشید. خب فقط مشکل اینه که کی مثلا قدرت دستش باشه، فقط فرق ما با اونا همینه. تفاوتی که ما با اونا داریم فقط همین که ما قدرت دستمون باشه، یعنی همون کثافتکاری رو ما بکنیم، فقط مثلا کثافتکاری های مثلا جنسیش رو فقط نکنیم دیگه حل میشه. یه چیز پیچیده تری رو دارن اونا خلق میکنن دیگه، و ما توی همون جهان یه خورده فرهنگی به اسم آدمایی که روابط جنسیشون فقط رعایت میشه رو داریم. تقریبا دیگه چیز دیگه نبوده، ربا رو که میگیریم و میدیم، نمیدونم، فقط چیزی که داریم رعایت میکنیم که یالا یالا نامحرم نیاد دیگه، بقیه چیزی نمونده دیگه. اونم که دیگه ان شاءالله دیگه روزای آخرش. خب حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که اون جهان چیه، ما کجا ببینیمش و کجاها باید دنبالش بکنم. من دو تا موضوع، دو تا چیز رو میخوام بهتون پیشنهاد بدم که حداقل این دو تا رو ببینید. حالا سومیش که فضای مجازیه خیلی پیچیده است، هنوز خودش خیلی نشون نداده و راحت نیست اونجا دیدن اتفاق. دو تا چیز، اون تصویریه که ما درونش زندگی میکنیم، ما درون اون تصویر زندگی میکنیم، مثل یه بازیگر توش نقش ایفا میکنیم. یکیش اینجوریه، یکیش هم اینه که میریم نگاش میکنیم. میخوام بگم غرب داره کاری که برای آینده میکنه رو فقط مقاله براش نمینویسه، فقط قانونم براش نمیذاره، داره تصویرش رو ما میده و ما رو هم تو اون تصویر داریم، ما خیلی خوشحال و شاد و خندان زندگی میکنیم و آماده میشیم که مرحله های بعدش هم بیاد. اون دوتا، یکیش شهر، یکیش سینماه. حالا ما که رمان خون نیستیم، کسی کتاب دستش نمیگیره، والا اگه می‌خواستیم از شروع بگیم رمان، چون همه اینایی که میگید خوب از آب در میاد پایش رمانه و اونایی هم که رمان خوندن میدونن فیلم سینمایی بعد از خوندن یه رمان آزارت میده و رمان خیلی چیز پرقدرت تریه، حداقل شنیدن رمان حتی بهتر از دیدنشه.
چطور؟ چرا؟
بخاطر اینکه بخش زیادی از تخیل ملائم با خودت رو و قوت خودت برای دیدن اون جهان خودت درون سرت میتونی انجام بدی و امکانات اون جهانه گاهی اوقات رو زمین نیست که بشه به تصویر کشه، تکنیک ها و امکاناتی که هست لزوما اون نمیتونه در بیاره. اینایی که ارباب حلقه ها رو خوندن، ببینید تالکین، این ارباب حلقه ها بعد از انجیل پر تیراژ ترین کتاب تاریخ بشریت بعد از دوره چاپ دیگه.
ارباب
حلقه تالکین، مجموعه کارهای تالکین دیگه، از اولش ارباب حلقه ها، بعد حبیت ها، و بعدم خود اصلش که یه کتاب الهیاتی 100 صفحه است که اون جهانی که درونش اینها شکل گرفتن رو تو 100 صفحه نوشته، سیری مالیریون 100 صفحه است، کتاب صوتیش هم هست میتونید ببینید، کاملا شبیه به علم چیزه، یعنی الهیات آغاز خلقته، برید ببینیدش. چی؟ کاری به این ندارم که یهودی هست که نیست، که هست، ولی اومده توی یک جهانی به اسم جهان اسطوره‌های اسکاندیناوی یه جهانی خلق کرده که انسان مدرن اسطوره‌های خودش رو تو اون می‌بینه. بعد برید اونایی که تالکین خوندن، ارباب حلقه‌هاشو بعد دیدن، برید ببینید که چقدر وابستن و چند بار تالکین خوندن.
من دیدم قد ناراحتن که دیگه یعنی چون بلده میشه، مثلا خیلی خوشحالم برای کسی که ندیدتش و تازه میخونه.
بله بله، اونایی که ارباب حلقه ها رو خوندن مدام میخوننش، دوباره عین قرآن میخوننش. من طلبه میشناسم با تالکین اینجوریه. وقتی از تالکین نوشتم، یک طلبه، این شاگرد خودم بود، بهش گفتم من با تالکین اینجوریام، باورم نمیشه. یعنی فکر نمیکنم یه طلبه زود به من بگه که من اینجوریام با تالکین. مرادف چی؟ ببینید این قرآنه براشون، جهانشونه، توش زندگی میکنن. یه طلبه‌ای که 200 بار قرآن خونده چجوری هی قرآن دوباره میخونه؟ چه نیازی داره که قرآن همیشه تو جیبشه؟ احساس میکنه که اگه توی احساس میکنه اگر یه جایی وقت داره احساس میکنه اگه یه جایی وقت داره بذار یه زن قرآن بخونم ببینم چی بود داستان، دوباره سوره ابراهیم رو میخونه، میگه میده تو فکر. درسته؟ اونا تالکین میخونن، میرن تو فکر، همون جوری که
یه چیز جدید میفهمن.
بله بله، نه چیز جدید نمیفهمن، تو اون جهانه دوباره تصویره رو شهود میکنن، دوباره در اون زندگی میکنن و دوباره کشمکش های زندگی طبیعی خودشون رو میذارن تو اون.
دلیلشون
اینه
که توی
رمان دستبرد
باز
برای تصویر سازی، توی سینما اونجایی که خیال به خودت واگذار شده، قدرتت حتما بیشتر از کسیه که خیال و جزئیات یک دیگه باید بسازه. واسه آدمای تنبل خوبه، ولی واسه آدمای زرنگ، آدمای زرنگ حتی رادیو رو بیشتر از تلویزیون دوستن. قصه رادیویی و کتاب صوتی الان طرفدارش خیلی زیاده. میگه حوصله ندارم، وقت ندارم بخونم، ولی تو مترو کتاب صوتی گوش میدم. پادکست گوش دادن یه جور فعل نخبگانیه توی فضای امروز دیگه. توی ورزش صبحگاهیت رو تردمیلت داری میدوی 45 دقیقه مثلا پادکست گوش میدی، یا مثلا کتاب صوتی گوش میدی. اینا جزء پرستیژای مدرنه دیگه. خب ولی خب نساختیم تصویر رو که نه. ببین نکنید، ما طلبه ها گاهی اوقات یه چیزی میگیم که دانشجوهایی که همینجا جلو نشستن میگن این چی میگه. شما یه دونه الغیبه خوندی، یه دونه کمالالدین خوندی، نومانیشو خوندی، مفیدش هم خوندی، شیخ طوسیش هم خوندی، بعد هی بهش فکر کردی، روایتشو نگاه کردی، بعد رفتی مثلا کتابای جدیدترش مثل شش ماه پایانی چیچی الهلال رو رشتی خوندی، چون این تیپ کتابا خوندی، بعد این تصویره همینجوری تو ذهنت داره بازی میکنه. خب شما اینجوری هستی، ولی بقیه هم اینجوری هن؟ بقیه اصلا ندارن اینو، و ما طلبه ها قرار بوده این تصویره رو خلقش کنیم. ما بخش فرهنگی انقلاب اسلامی قرار بوده این تصویر خلق کنیم و مدام خلق کنیم و مدام بروز کنیم و مدام توش زندگی بدیم به مردم، کشمکش های زندگی رو تو اون به تصویر بکشیم، اما نکردیم. ولی خودمون تو کنج حجرامون خب داشتیم، خب کردیم با خودمون دیگه. ما وقتی می‌خواستیم این کتاب طهارت بخونیم دیگه بالاخره مجبور بودیم، همون لمرم که می‌خونیم بالاخره یه دور دیگه وسایلش یه وقت طهارت یه دور ببینیم دیگه. دیگه نه دیگه تو درس خارج دیگه این کارو کردیم. ولی مردم که این کارو نکردن، و مردم براشون حتی احکام طهارتی که ما داریم میگیم یه سری باید و نباید از هم بریده است. لذا وقتی یکی میره پشت تریبون، دیدید اینایی که برای مردم احکام میگن، هر چی احکام تکراری میدن میگن احکام تکراری هیچ وقت نمیشه. راست میگن، احکام هیچ وقت تکراری نمیشه، چون خیلی بریده است، مردم یادشون نمیمونه. دید روش های جدید را افتاده، احکام رو قصه ای میگن، تصویری میگن. چرا این کار رو میکنن؟ خاطر اینکه حافظه به اینا بنده. وقتی یه وقت شما احکام میگی به مردم میگی آقا مراقب باشید دستشوی رو به قبله نباشد، طهارت اینجوریه، ورود با پای چپ، خروج فلان، یه وقت یه کاری میکنی، من از پاگرد که وارد میشم با پای چپ اصلا میرم تو، خود کاسه توالت رو درست میذاری سر جاش. یعنی من درون این قصه شروع میکنم زندگی کردن. و بعد وقتی دوباره یه معماره که قصه رو میدونه که آقا چیا رو باید رعایت کنم، من دیگه توش زندگی میکنم. مردم یا درون یک قصه زندگی میکنند و دوست دارن درونش زندگی کنن، یا تصویرشو میگیرن. اگه تصویرشو بهشون بدی فشار میارن شهر اون شکلی بشه، اونی که توش زندگی میخوان بکنن اون شکلی بشه. نکته منو دقت کردید؟ قصه میگوییم تا مردم بگن شهرمون شبیه قصه‌مون بشه. موفق شدم توضیح نکتم رو بگم؟ دو تا نکته گفتم، گفتم دو چیز رو مطالعه کنید، قصه یعنی سینمایی که الان مردم دارن میبینن، دو شهر. حالا برید ببینید مردم چه توقعی از شهر دارن، همشو تو فیلم ها دیدن. ببینید مردم میخوان آپارتمان بسازن، چون داریم سینمای ما داره آپارتمان میسازن. هم از دهه 70 وقتی من توی کشور با بنا شد مردم آپارتمان زندگی کنن، براشون پدرسالار ساختیم که تو پدرسالار زندگی در خانه گسترده قدیم تحقیر شد. شماها یادتون نیست، خیلیاتون یادتون نیست، من یادمه پدرسالار وقتی پخش میشد خیابونا خلوت بود. مردم خلوت میشد. گاندو یادتونه این اخیر پخش میشد خیابونا خلوت میشد، حالا قوم که اینجوری بود خلوت میشد. میدونید مردم صدای آهنگ پدرسالا رو وقتی فضا هیجانی میشد آهنگ پدرسالا زد، دیدین دین دین، اینجوری شده بود. تو پدرسالا چه اتفاق داشت میافتاد؟ زندگی و خانه‌ای که ما داشتیم توش زندگی میکردیم قرار بود فرو بریزه و همه داشتیم درد میکشیم با پدرسالا تا این خونه فرو بریزه. و بعد آخر کار تو 4-5 قسمت خیلی فانتزی و بسر احترام بچه ها برگشتن پیش باباشون، ولی عروس کوچیکه بر نگشت. و همه پذیرفتیم که عروس کوچیکه قرار نیست برگرده. آپارتمان نشین ها نوشتن، اجاره نشین ها نوشتن، فیلمش رو ساختن. برای چی؟ برای اینکه قرار بود دیگه ما اجاره نشین باشیم، قرار نبود به ما خونه بدن. و برای اینکه این خونه ندادن رو ماها راضی باشیم ازش، فیلمشو برامون ساختن و ما راضیم. الان یه ذره گرون شده احساس میکنیم. قدیم میگفتن اجاره نشینی خوش نشینی. کی این مفهوم ها در اومد؟ کی این تصویر عوض شد از زندگی؟ اصلا فهمیدید کی اومد کی رفت؟ سینما آوردش، خودش هم بردش. و خنددار نیست که شما مذهبی ها برای مردم فیلم میسازید تو خونه هایی با معماری قدیمی، برای اینکه بگید دین اونجا رخ میده، اخلاق اونجا رخ میده، مردم که تو اونا زندگی نمی کنن. خودتون هم میدونید که فرهنگتون رو نمیتونید تو آپارتمان درش بیارید، توش نمیسازید. وقتی میخواید یه حاج آقای خوب در، وقتی میخواید بگید که این حاجی خیلی خوبه، میبریدش تو خونه سنتی، خونهشو آجری میکنید، نه حداقل به معماری دهه 30 و 40 درش میگردونی. بعد وقتی میخوان بگن دوره‌ای که وقتی میخوان فیلم قورباغه رو، سریال قورباغه رو بسازن، تو اکباتان میسازن که جوونا قرار دوستش داشته باشن. وقتی قراره حالتون به هم بخوره از زندگی قبلی ایران، توی خونه های دهه 30 و 40 میسازن که حیات داره، مثلا ابد و یک روز. چی؟ متری 6 و نیم. درسته 6 و نیم؟ متری 6.
جدای نادر از سیمین.
چرا دقت کردید توی اون شهر، اون شهری، اون معماری که هنرمند همه اینا رو خونده به خدا. میدونید سینماگر توی به صورت کلاسیک اینه، این قاب باید توش همه چیز حساب شده باشه. سینماگر میدونه داره کدوم ساختمون رو میسازه و کدوم ساختمون رو نمیسازه، همه ساختمونهایی که توش فیلم نمیسازه رو میدونه چیه. همه ساختمونهایی که چرا توی سینمای شما زن با حجاب نگهبان زندانه، همه که قراره خوشگلا که قراره چشابی باشن و خوش شخصیت ها قراره چشابی و رنگ سفید باشن، هر کی هم که قراره چادر سرش بکنه باید پوستش تیره باشه، ابروهاش اینجوری باشه. این اون قصه است. قصه اصله. و نکته بعدی، راه حل مبارزه با قصه، قصه است نه سانسور قصه. قصه خلق میکنن در مقابل قصه، می جنگن در مقابل خاکریز دشمن، خاکریز میزنن، نه اینکه بگن دشمن اینجا نیست. خب دشمن که هست، چون قصه سانسور نمیشه، قصه رو هر چی بکنی ازش سر جاشه. کجاشو بکنیم؟ با کدوم قطعه شرعی بیایم بگیم آقا این زنه رو برای چی این شکلی کردی؟ با حروم حلال که نمیشه که. در مقابل قصه، قصه بگید اگه میخواید. نمیخوام بگم کارهای فرهنگی دیگه نیستا، ولی این دیدید ما تو فلسفه یه چیزی به اسم اصیل میگیم، وجود اصیله یا ماهیت اصیله. تو فرهنگ تصویر اصیله، تو فرهنگ ماده اولیه‌ای که اتم، آقا مولکول داریم، تو مولکول اتمی هست، عنصری به اسم فرهنگ، اتمش اسمش تصویره، اسمش مفهوم نیست، اسمش شعارم نیست. تصویری که حرکت میکنه، تصویری که جهان پیرامون منو معنا میکنه، تصویری که منو به حرکت در میاره، تصویری که قیافه حرکت زندگی رو به نمایش میذاره. اون ماده‌ای که همه این کارا رو میکنه تصویره، نه مفهومی که ما اهل علم باش کار میکنیم، نه شعاری که اهل سیاست باش کار میکنن. زندگی در توییتر در جریان نیست، در فیسبوک هم در جریان نیست اگر تصویر نباشه. هیچ هشتگی و هیچ توییتی معنا ندارد اگر مردم تصویر اون رو درک نکنن. توییتر میدید دیگه، جای توییتر جاییست برای سر و صدا کردن اهل شعار و سیاست. یا 130 کاراکتر می نویسن یا با هشتگ از یه 130 کاراکتری حمایت میکنن. فیسبوک مال کیاست؟ مال وراج های روشن فکره که نمیتونن زیر 2000 کلمه چیزی بنویسن. اینستا هم که بر محور مدیاه، اینستا اون چیزیه که وابستگیش به تصویر خیلی شفافتر از بقیه است. ولی توییتر اگر تصویری در جامعه وجود نداشته باشه، کی میفهمه این 130 کاراکتر چی کار داره میکنه؟ کی میفهمه این سر صداها داره چی کار میکنه؟ کی را میفته با هشتگ دنبالش کنه الا لشکرهای سایبری که بهشون گفتن این هشتگ رو دنبال کن؟ اگر مهسایی نباشه توییت زدن برایش چه معنایی داره؟ ولی مهسا قصه است. اگر امام حسینی نباشه، دو بیتی برای امام حسین گفتن چه معنایی داره؟ اگر قصه شو ندونید، دو بیتی و عرض کنم ربایی، ربایی باید یه جهان پرشعار بیانش کنه، دو بیتی حالا پر احساس بیان میکنه، اون پرشعار بیان میکنه. اگر یک امام حسین و قصهش در جریان نباشه، دو بیتی های امام حسین کی میخونه؟ رباعیاشو کی میخونه؟ غزلاشو کی میخونه؟ اگر قصیده هایی نباشه، تعزیه هایی نباشه، پردخانی هایی نباشه که قصه رو بگه و من حالا از اون و من کل اونو خلاصه کنم تو دو بیت بگم. من براش عاشقانه شعر بگم، بگم هر که غمت را خرید عشرت عالم فروغ، با خبران غمت بی خبر از عالم. بچه ها میگید آره، چجوری میگید آره؟ اگه تو این جهان نباشید چی میخواد بگه آره؟ مگه این جمله ها رو بر غربی ها میخونید چی میفهمن ازش؟ اون که قصه امام حسین نشنیده. وقتی حاج قاسم سلیمانی براتون قصه میشه، بعد براش شعر میگید. یاد آنان که رداشان از رود، نبزشان از تپش شبنم بود، در فضای حرم هجر و امید، بغضشان با نفسی میته. که عجب جون، چقدر شاعرانه توصیفش کرده. میگم خب تو میفهمی چون توی این قصه تو این 10 سال بودی. حاج قاسم یکی از معدود قصه هایی بود که ما انقلابی‌ها تو دهه اخیر گفتیم. قصه نمیگیم که، حاج قاسم قصه ما بود. میرفت با داعش میجنگید، بر میگشت، پیروز میشد، حججیش اونجوری تیکه پاره میکردن، میرفت استخوناشو بر میگردون، بعد 2 سال بدنشو بر میگردون. ما با قصه او زندگی میکردیم. او بیرون از ایران جنگیدن رو تبدیل به قصه ما کرد. قصه ای که توش آدم ها نمیرن واسه منفعت به جنگن، میرن عاشقانه میجنگن. از قصه گفتم یه ربع وقت دارم، درسته؟ ساعت درسته؟ حالا بریم سراغ قطعه دوم که نظم نوین جهانی. نظم نوین جهانی نظمی است که در ترکیب با ترکیب شهر با فضای مجازی قرار شکل بگیره. ما تا همه این 8000 سالی که رو زمین زندگی کردیم تو شهر زندگی کردیم. شهر به معنای کالبدی که ما توش زندگی میکنیم، میخواد روستا باشه، میخواد عشیره باشه، عشایری باشه، در کوچ باشه، یک جانشین باشه، هرچی بگید کالبد، فضای کالبدی. تمام زندگیمونو میریختیم تو کالبد. در دنیای قدیم چند تا مثال بزنم. در دنیای قدیم شما رابطه ارباب رعیتی بوده. خب تو رابطه ارباب رعیتی، ارباب منزلش محل تولید محصولشه. منزل، تدبیر منزل، علم اینه که آقای ارباب چگونه. در دنیای قدیم کار و خانه با همه، یعنی هر خانه ای مولده. حالا من از شما سوال میپرسم، میتونید در دنیای قدیم به ارباب یه آپارتمان پنت هاوس 1000 متری بدید؟ ارباب مثل بهتون قاه قاه میخنده، میگه که توش تولید رخ نمیده که، تو حالا بگو 1000 متر، میخواد 45 متر باشه. بعد بگو کارگرت هم جداگونه بهش خونه 25 متری، میگه باید اینجا باشه. کجا؟ تو باید اینجا باشی. میفرستمت پایین شهر زندگی کن، من بالا شهر تو پنهاس زندگی میکنم، یه چیز جدایی دارم به اسم کارخانه. یعنی چی؟ اصلا زندگی این شکلی نیست. و در گذر زمان زندگی این شکلی میشه و شهر منچستر متولد میشه و لندن متولد میشه. شهری که کسانی که بهره‌مند از زندگی هن جدا زندگی میکنن و درون زندگیشون فقط لذت میبرند، و کارگری که در بیغوله زندگی میکنه و در حلبی‌آباد زندگی میکنه و در کثافت شهر زندگی میکنه، و مرکزی که کارخانه است، حالا یواش یواش میره بغل شهر، میاد حاشیه شهر، همینجوری بازی میکنه. این شهر در حال این سبک از زندگی در حال تغییر و تحوله. بعضی موقع خونه‌هاش عمودیه، بعضی موقع خونه‌هاش افقیه. میگی در دنیای قدیم چه کسی به امکانات زندگی دسترسی داشت؟ میگید فقط ارباب. میگی چجوری دسترسی داره؟ میگه هیچی، ملکی که توش میشود، مثلا معدن ملک اوه، برده هم که مال اوه. این ملک بردهی که توش دارن مثلا فلان معدن رو استخراج میکنن، این میشه منزل او. دانش چیزی به اسم تدبیر منزل، علمیست خطاب به این ارباب، برای اینکه اینو جمع کنه. توی این ملک خود ارباب زندگی میکنه، زنش زندگی میکنه، بچه‌هاش زندگی میکنن، مباشراش زندگی میکنن، بردگاش هم زندگی میکنن، کنیزش هم زندگی میکنن. از زندگی تفریحی تا زندگی کاری همش در هم، تا سکنا همش در همین در جریانه. تو همین یه نور همه، ببین الان این سه تا از هم جدا شده، کار، تفریح، سکونت از هم جدا شده. خب در اون مدل زندگی اینا از هم جدا نیست، یه جاه. بعد میگید سیاست، میگید آزادی چیه؟ میگه آزادی فقط به انسان ارباب میدم، به بقیه نمیدم. میگم خب کجا میدی؟ یه چیزی دارم تو آتم به اسم میدان آگورا. کسی که ملک دارد و ملک دارد، برده دارد و معدنی دارد و منزلی دارد، حق سخنرانی در میدان آگورا داره، حق نطق سیاسی داره. بعد میگه کسی که در میدان آگورا حق سخنرانی دارد انسان است. میگه ای بقیه انسان نیستن. میگه نه بقیه انسان نیستن، بقیه افزار جان دارن. میشه کتاب سیاست ارسطو. بعد میگه تو دنیای جدید چی؟ ارباب داریم. میگه نداریم. میگه پس چی دارید؟ میگه کسی که در دنیای جدید زندگی میکنه از دسترسیش به پول به امکانات میرسه. خب پولو چجوری بهش دسترسی بدم؟ میگه باید تو شهر جانمایی کنی دیگه. یعنی چی؟ میگه یعنی باید مسیر جوری باشه، توی مسیر مدام باید به سازمان پول دسترسی باشه. سازمان پول چیه؟ بانکه. میچینیش تو شهر. دسترسی به امکان زندگی برای همه آزاد شده، پس همه باید بتونن بهش دسترسی داشته باشن. پس تو فقط محله بالا شهر بانک نمیزنی، همه جا میزنی. تو میدون نمیزنیش، توی خیابون میزنی، جایی که جلوش بشه پارک کرد. میگی میدون که ورود میدون که پارک ممنوعه، میری توی خیابون فرعی هم میزنیش. میگه اتفاقا میخوام جای پارک وجود داشته باشه، میخوام بهش پارکینگ بدم. اصلا ماشین اومده، ماشین که نبود جز زندگی ما. کوچه های ما چقدی بود؟ همین کوچه. این شهره، شهر کالبدی. یه قطعه ای داره به زندگی ما اضافه میشه به اسم فضای مجازی. فضای مجازی هم فضای مجازی هم فضاییه که داره بخشی از زندگی ما درون اون میره. ببینید شهر رو چجوری تو علم شهرسازی توضیح میدن؟ میگن شهر مجموعه ای از کاربری های زندگیست. کاربری هاشو ببینید، شهر 20 کاربری تو خودش داره. همین قانون شهرسازی الان ایران، جدول تعاریف و سرانه های شهری سازمان معماری شهرسازی ایران، همین که الان خانم دکتر صادق رئیسشه، یه جدول تعریف داره. جدول تعریف یکشه، تو سایتشون که برید جدول یک پی دی اف اول جدول سرانه هاست. اول میگه کاربری های شهر چه؟ میگه 20 تا کاربری داره شهر. یک کاربری 21 هم داره بیرون شهر، بغل شهر. 20 تای داخل شهر ببینید چیه؟ مسکونی، پژوهشی، آموزشی، تفریحی، تأسیسات، تجارت، بهداشت، مذهبی، فرهنگی، باغ و صنعت و این 20 تاش. خب 21مش میدونی چیه؟ نه. نه. گورستان. از گهواره تا گور زندگیتون تو اینه. و کالبد داره. قصت رو تبدیل به شهره. شهرساز نمیگه که من خودم الان میرید دیدید اینجا تو ایران یه میری سراغ معمار بهش میگی برای من خونه بساز، میگه نه اینو برات نمیسازم. میگم برای چی نمیسازی؟ میگی خوب نمیشه فروخ. میگم غلط کردی، نمیسازی. من تصمیم میگم قصه زندگی چیه، نه تو. نمیخوای برو یکی دیگر صدا میکنم. این شهر با کاربریاش تعریف میشه. حالا یه سوال دیگه بهتون بگم. ببینم یه وقت بشینید کاربری شهری رو نگاه کنید، بشینید همه رشته های علمی که الان تو ایران و دنیا در جریان رو نگاه بکنید، ببینید چیزی هست که شهرساز براش کالبد نسازه ولی جزی از زندگی ما باشه؟ کالبدشو با واسطه و بی واسطه شهرساز نساخته باشه و توزه رشته علمی باشه. یعنی یه باید و نبایدی از یه جایی بیاد ولی شهرساز کالبد نسازه ولی اون زنده باشه. آره ما آخونده هستیم، تنها موردش الان ما آخونده ایم که باید و نباید میگیم، ولی کالبد بر علیه ما فعلا زنده ایم الحمدلله، نمردیم. ولی به زودی اگر شهر رو فتحش نکنیم، اگر معماری شهر و شهرسازی تصویر ما از زندگی رو نده، ما میمیریم. چون چی که داریم میمیریم. قوم رو نگاه کنید، من بزرگ شده قومم، من 2 سالگی قوم بودم، زندگی ما اطراف حرم بود، خونه پشتیمون استاد صرف بابام بود، 2 خونه این ورتر اون آیت الله انصاری همدانی بود، انصاری شیرازی بود، استاد فلسفه پدرم بود، یه ذره اون ورتر می اومدی تو خیابون این ور خونه آی مکارم بود، اون ور خونه آی وحید بود، این همه چیز در جریان زندگی همینجا بود. پدر من صبح تا غروب هیچ ماشینی احتیاج نداشت، در یک این زندگی رو می توانست با شهریه کوچکی بگردونه، درسته؟ وقتی هم میرفت منبر بگو پاچت برای چی من بدید، من با شهریه زندگی میگردم. ولی زندگی جدید قراره همه چیز در بازار باشد، سلامت تو باید بخری از شهر موجود، اگر میخوای بری درس برای ما طلبه ها حواسشون نبوده 17 کیلومتر ورتر از حرم خونه ساختن، یادشون نبود، در حالی که اون زمان قیمتی نداشت زمین قوم، یا میتونستیم جور دیگه با قوم تا بکنیم، انداختنمون اون ور. بعد الان ورودی پردیسان میدون تیراژ از چیه، چجوری من اونجا زندگی نمی کنم، از اونجا تا حرم چقدره؟ کی پردیسانه؟ چقدر قیمتشه؟ چقدر قیمت نه کرای راه؟
15 تومن.
چند بار تو روز میرید کلاس برمیگردید؟ اگر بیایید تو شهر که نمیایید،
دوبار
30 تومن. 30 تومن زب داره 20 روز کلاس بیاید 600 تومن. چقدر تو شهریه میدن که 600 تومن شدید پول کرایه؟ آخونده حواسشون نیست شهر چی کار میکنه، حواسشون نیست شهر چی کار میکنه، شهر قصه زندگی منه، قصه کالبد شده است. خدا آقای پناهی هست کنم، جوان بودیم اول طلبگی میگفتیم خوش به حال اینایی که بیمه دارن، دکتر بچهشون مریض میشه میبرنش دکتر، براشون ارزون میفته یا مجانی میفته. میگفت وقتی که بیمه ها را افتاد، اون موقعی بود که دیگه خونه ما افتاده بود نمیدونم فلان جا، هی بچه ها شب و نصف شب براشون مجانی تاکس تلفنی بگیریم، دیگه بیمارستان و طبیب بغل دستمون نبود که، افتاده بودیم یه جایی که حالا دیگه باید دوباره پول خرج میکنه. این همه چیز رو هی باید بخرید. شهر موجود جاییست که همه چیز خریدنیست. چرا دین بعد به من طلبه میگن که نه تو که نباید پول بگیری که، بیام حواسم نبوده چیزی درست کردم. ببینید بچه ها، به رشته تبلیغ ما، رشته تبلیغ ما توی دانشگاه امام صادق ذیل کدوم رشته است؟ نه خیر، ذیل رشته مدیریته. و میدونید بهش میگن چی؟ وقتی تبلیغو میخوام پایان نامه بنویسن چی مینویسن؟ تو به چه اسم مینویسن؟ بازاریابی دین. چرا؟ چون جامعت بازاره. حالا این کالبدی که برای جامعه بازار درست شده، قطعه بعدی که داره بهش اضافه میشه اینه که بخشی از زندگی شما کاربریش داره میره تو فضای مجازی. یه فیلمی هست ببینیدش، همین یه رو به اولش ببینید، بقیش به درد بخوری نیست، کشمکش های بیمزه علکی مال اسپیلبرگ 2018 ساخته به اسم ریدی پلیر وان، بازیکن شماره 1 آماده، ترجمه هم شده توی آپارات و اینا هم هست، فارسیش هم هست، بازیکن شماره 1 آماده، راجب متاورسه، اولین فیلم مهم متاورسه. اسپیلبرگ هم که میدونید دیگه پدر معنوی الان هالیووده، تخیلی مردم در حلبی‌آباد ها زندگی میکنن، ولی همشون عینک وی آر دارن و حسگر دارن و تو اون زندگی میکنن. مثلا فیلم راجع 2045 مثلا، ادعای فیلمی که این اتفاق در 2045 داره رخ میده، مردم توی روی کانکسایی که رو همدیگه تا پله نداره زندگی میکنن، با تناب میان پایین از تو وسط خونه هم رد، هیچ کی براش مهم نیست. چرا؟ چون همه با عینک وی آر توی فضای متاورس دارن زندگی میکنن. بعد هم راضیان ازش. اونی که این فیلمو دیده، اونی که این فیلمو دیده و با تصویر بوی جوی مولیان آید همی که آقای اسپیلبرگ براش درست کرده و خوشش دیگه میاد، چون او این جهان رو مثبت معرفی کرده. به این آدم اگه برگه بگید که میخواییم متاورس رو جلوشو بگیریم یا نریم تو متاورس، میگه وای کجا میخواید برید. ولی یه نکته دیگه هم اونجا داره، اصرارش بر اینه که میخواد بگه که اصلا فضای کالبدی میره کنار، مردم توی کانکس ها همینجوری زندگی میکنن. من میگی یه تعبیری داره، میگه مردم فقط برای دستشویی و خوردن عینک رو برمیدارن، یعنی حتی رابطه جنسی رو همون توه دیگه، فقط برای خوردن. اما یه روپ اولشو ببینید، این رویای متاورسه، این رویای داره میاد. آنچه به عنوان نظم نوین جهانی میشناسید نه سیاست است که با زبان سیاسی میشه گفتش، نه اقتصاد است که با زبان اقتصاد هم میشه گفت. اول یه نگاه به فضاش بندازید، بعد توش بگید قیافه سیاستش چیه. احتمالاً شرکت ها بر ما حاکمن، بعد بگید اقتصادش چیه، بگید شهرت خود پول است، بعد یعنی اول تصویر کل رو بسازید، همه کاربری هایی که از زندگی قراره توی و این اتفاق هم که قراره بیفته، رفقا فکر نکنید مال خیلی آینده است، کل دعوا سر 2045. اونا میخوان اینو تو این زمان بذارن زمین. خب در مقابل این نظم نوین اگر تصویر نزنید، اگر شما تصویر اونها رو نزنید و همینطور تصویر ایجابی نزنید، همه میرن تو اون. خب جای دیگه نیست که. چیکار داری میکنی؟
مثلا شروع شده مثلا دار واسه
نمیدن شهری. البته من خودم تو اون بازی هستم،
یعنی هم بالاخره کار
دیگه، حالا
تو
حوزه‌های
دیگه هم باز کار داره میشه.
آره مثلا ایده زیست شهر رو ببینیم،
بعد به خدا همه افسرده شدن.
نه افسرده بشید تو رو خدا، نه. زود از افسردگی در نیایید.
ببین کار داره میشه،
خوش نگذره بهتون، خیلی کار داره. میگه در عصر ظهور حضرت وقتی ظهور میکنه، امام صادق میفرمان که طرف میاد میگه خوش به حال اونایی که تو عصر ظهور هستن، حضرت میفرمان که الان که دوران خوشی شماست، وقتی حضرت ظهور میکنن زیر شکم اسباتون وقت میکنید یه استراحت کنید. بفهمید باید انقدر کار کنیم، حواستون باشه چقدر باید کار کنیم و چقدر کار نمی کنیم. این که چقدر کار نمی کنیم و حواستون باشه نقطه هایی که باید بهش حمله بکنیم و اصلا میدونش خالیه و از همونجا داره نفوذ رخ میده رو بتونه حواستون باشه. بعد تو مرحله بعد برگردید بگید که مثلا همین داره واسه، همین زیست شهری که آقا میگه، یکی از نکاتی که باید توش قصه بسازید پروژه تو اینترنت سرچش کنید. نه اصلا قبل از این که ساخته بشه باید رویاش ساخته بشه، و الا اگر ساخته بشه مردم رویای زندگیشون مدرن باشه، میرن همین کثافت کاری مدرن رو همونجا میسازنش. چی؟ ابزار چی؟ باید دستاوردهای علمی و دستاوردهای تکنیکی و دستاوردهای ایدئولوژیک خودتون رو هی بریزید تو کلتون، ازش جهان خلق کنید، اون جهان رو توش قصه بذارید. آینده پژوهاری ریچ کام میکنن، روندهای تکنولوژیک و سیاسی اونا رو جمع میکنن، یه نقشه ترند تکنولوژیک درست میکنن تو 2045. این نقشه ها رو آینده پژوه درست میکنن، قصه نویسا تو اونا قصه مینویسن، فیلمسازا فیلمش میکنن، بعد مردم توش زندگی میکنن، بعد معماره میره خونهشو میسازه، مردم میخرنش، بعد این اعلام میکنه میگه من میخوام توی این قصه به این سبک میخوایم پول در بیاریم، همه میرن به اون سبک پول در میارن. میدونید یه گیمر توی همین آپارات گیم شلکی ما با مثلا 2000 تا فالوور، با دونیت کردن معمولی یه شب ساعت، فقط یه گیمره، فقط 4 صبح تا 6 صبح بازی میکنه، اول شروع ساعت بازی جهانی، فقط همین 2 ساعت بازی میکنه، 32 میلیون 30 میلیون شبی در میاره، شبی با 2000 تا فالوور تو همین آپارات گیم شله ضعیف ما. اصلا میدونید چی کار میکنه؟ میدونید من چی گفتم؟ مردم دارن توی زندگی میکنن داداش. داداش
اگر رفتن
اون قصهش رو فهمیدم. من یادم اولین بار که تبلت خریدم، تبلت اندروید خریدم، دو روز نگاش نشم فروختمش، گفتم اشتباهه، من باید ویندوزی می‌خریدم. ولی یه سال بعد خودم بدو رفتم اینو خریدم و دارم پیش زندگی می‌کنم، چون قصهش رو نمیتونستم اصلا تصور کنم، نشد. یعنی اصلا نتونستم تصور کنم چجوری من باید توی این باید با این کار کنم. ولی یه سال بعد، چون بعد همون دو روز باعث شد من این بازی اندروید رو دنبال کنم، یه دفعه فهمیدم چی شد، رفتم خریدمش. قصه ها مهمن، مردم بلد نیستن با ما زندگی کنن، مردم براشون ما یه سر و دو گوشیم. جهانی که ما از بالا میخوایم بسازیم غریبه است، جهانه رو باید بسازیم. اونا دارن برای یه تغییر خیلی بزرگ مردم آماده میکنن. تو این مستوا درگیر شید. اسمش به لحاظ سیاسی میگم نظم نوین جهانی، با علم فضا بهش میگن آمدن فضای مجازی، با علم اقتصاد میگن عصر کسب و کارهای غیر حقیقی، عصر جهانهای مالی، انواع اقسام اسما تو هر رشته که برید روی این تغییر گذاشته میشه. هم تصویر اونا رو جمع کنید، هم هی بگید ما در مقابلش چی داریم. هیچ هم ناراحت نباشید، بنویسید، به تصویر بکشید، اگر اشتباه باشه بقیه میفهمن، خودتونم میفهمید، دفعه بعد بهترش رو می‌نویسید. ولی بنویسید. این آقایی هستش که آقای جهرومیه، چیه؟ یه طلب از حداد پور. کار خوب میکنه، قصه رو می‌نویسه. او برنده است. حالا شما بشینید قانون بنویسید. الان این کار جدیدی که کرده بر علیه اینایی که خیلی سفت میخوان سر قضیه حجاب و اینا چیز بکنن، یه رمان تو محرمزونی یه رمان نوشت که اینایی که سفت میخوان برخورد قانونی کنن، شما هی بهش بگید حزب اللهی صورتی، ولی اون قصه رو نوشته، تو که ننوشتی که. صلوات خاطرت.